ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. در پی برخورد 6 راکت به فرودگاه بغداد، یک هواپیمای غیر نظامی خسارت دید. دیدبان حقوق بشر حکم اخیر علیه نرگس محمدی را نشانگر تعهد مقامات جمهوری اسلامی به نابودی هرگونه تلاش در زمینه حقوق بشر دانست. ایالات متحده بحران اوکراین را به شورای امنیت ارجاع داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. بنابر اعلام منابع امنیتی در عراق، صبح جمعه 6 راکت به فرودگاه بغداد شلیک شد که در پی آن به یک هواپیمای غیر نظامی خسارتی وارد شده است. یک منبع در وزارت کشور عراق گفته راکت ها به باند های فرودگاه بین المللی بغداد یا محوطه های پارکینگ اصابت کردند. به گزارش خبرگزاری ها، این حمله راکتی تازه ترین مورد از رشته حملاتی است که ایالات متحده جریانات شبه نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی را مسئول انجام آن می داند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. طی ماه‌های اخیر حملات راکتی و پهپادی سفارت ایالات متحده در محدوده شدیداً امنیتی سبز بغداد، یک مرکز دیپلماتیک ایالات متحده در فرودگاه و نیروهای ائتلاف ایالات متحده مستقر در پایگاه عراق را مورد هدف قرار دادند. دیدبان حقوق بشر حکم صادره اخیر علیه نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، را نمایانگر تعهد مقامات جمهوری اسلامی به نابودی هر گونه تلاش مردمی در زمینه حقوق بشر دانست است. نرگس محمدی، فعال مدنی که در پرونده جدید به 8 سال و 2 ماه زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده، در نامه ای از زندان قرچک با اشاره به اینکه به دلیل نامزدی دریافت جایزه صلح نوبل مجرم شناخته شده، روند رسیدگی به این پرونده را فاقد وجاهت قانونی دانست. بر اساس حکم صادر شده، این فعال مدنی به 8 سال و 2 ماه زندان، 74 ضرب شلاق، 2 سال تبعید از تهران، ممنوعیت فعالیت سیاسی و اجتماعی در نهادها و احزاب، حضور و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، مخابراتی، مصاحبه و ثبت و ضبط تلفن همراه محکوم شده است. این حکم دادگاه بدویست که روز 25 دی به نرگس محمدی ابلاغ شد. با این حال او در نامه اخیر خود تاکید کرده از آنجایی که رأی دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد، درخواست تجدید نظر به رأی را ندارد. ایالات متحده اعلام کرد به خاطر آنچه رفتار تهدیدآمیز روسیه خوانده است، از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته نشستی برای حل بحران اوکراین برگزار کند. لیندا توماس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت بیش از 100 هزار نیروی روسی در مرز اوکراین مستقر شدند و روسیه در صدد اقداماتی برای بی‌ثبات کردن اوکراین است. او با اشاره به تلاش واشنگتن برای یافتن راه حلی دیپلماتیک در کاهش تنش‌ها، درباره خطراتی که تهاجم روسیه به اوکراین برای اروپا، روسیه، اوکراین و نظم جهانی خواهد داشت، هشدار داد. در همین حال روز پنجشنبه، جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، نیز در تماسی تلفنی با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، بر حمایت قاطع واشنگتن و متحدانش از کیف در مقابل مسکو تاکید کرد. وزارت خارجه قطر روز پنجشنبه به ایران سفر کرد و با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله ابراهیم رئیسی دیدار و گفتگو کرد. سفر وزیر خارجه قطر به ایران یک روز پیش از ملاقات امیر قطر به واشنگتن با مقام‌های ارشد ایالات متحده در واشنگتن صورت می‌گیرد. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از نوشین سید حسینی.
چند روز مانده به سفر امیر قطر به واشنگتن، وزیر خارجه این کشور روز پنجشنبه برای دیدار و گفتگو با مسئولان ارشد جمهوری اسلامی به تهران سفر کرد. چند روز قبل از سفر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی به ایران، همتای ایرانی او یعنی حسین امیر عبداللهیان محتاطانه از احتمال مذاکره مستقیم با آمریکا خبر داده بود. وزیر خارجه ایران روز دوشنبه گفته بود اگر لازمه دستیابی به یک توافق هسته‌ای خوب انجام گفتگو با آمریکا باشد، آن را نادیده نمی‌گیریم. با وجود برگزاری 8 دور از مذاکرات احیای برجام در وین که از آوریل سال گذشته میلادی تا کنون آغاز شده، این نشست ها تا کنون به نتیجه ملموسی دست نیافته و همین باعث شده کشورهای اروپایی عضو برجام و همینطور آمریکا از آنچه کندی روند مذاکرات می نامند ابراز نارضایتی کنند. وزیر خارجه قطر در پی چه اهدافی به تهران سفر کرده است؟ علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان، معتقد است قطر قصد دارد به دو موضوع بپردازد.
یکی مسئله افزایش تنش در خلیج فارس پس از حمله حوثی‌ها به امارات متحده عربی. وزیر خارجه قطر از ایران خواهد خواست که به حوثی‌ها فشار بیاره تا این تنش بالاتر نگیره، چون قطر هم مایل نیست که در میان ایران و امارات متحده عربی و بقیه کشورهای خلیج فارس وضع بحرانی شدیدی به پیش بیاد. دومین مسئله ای که مورد بحث قرار خواهد گرفت مسئله رابطه ایران با آمریکاست، به خصوص که سفر امیر قطر به آمریکا و ملاقات با بایدن در پیش است و ایران حتما میخواد از این سفر استفاده بکنه و از قطر برای یک کانال میانجیگری استفاده بکنه.
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر قرار است اوایل هفته آینده با سفر به واشنگتن با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند. گمانه زنی ها درباره قصد قطر برای میانجیگری میان ایران و آمریکا در حالی مطرح می شود که پیشتر عمان، یکی دیگر از شیخ نشینان عرب، توانسته بود در این قامت ظاهر شود. علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی، احتمال می دهد قطر در شرایط کنونی بتواند در روابط ایران و آمریکا تأثیر گذار باشد.
یک نقش بسیار مهمی می تواند در روابط بین ایران و آمریکا ایفا بکنه. نقشش حتی مهمتر خواهد بود از نقشی که سابقا عمان ایفا کرده، چرا که قطر یک رابطه راهبردی با آمریکا داره. آمریکا در قطر پایگاه نظامی داره. علاوه بر این روزها که تنش آمریکا با روسیه بالا گرفته، آمریکا به منابع گازی قطر نیاز داره تا قطر با این منابع گازی بتواند با صدورش به اروپا وابستگی اروپا به منابع انرژی روسیه رو کمتر بکنه. از این نظر قطر میتونه برای نیاز ایران به ایجاد کانال‌های مخفی و غیر مخفی با آمریکا یه نقش بسیار مهمی ایفا بکنه.
مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا در ایران مخالفان سرسختی دارد، همانند برخی اصولگرایان و البته روزنامه تندروی کیهان. سخنان اخیر حسین امیر عبداللهیان درباره احتمال مذاکره مستقیم با آمریکا با انتقاد برخی نمایندگان اصولگرای مجلس و شماری از روحانیون حوزه علمیه قم مواجه شده است. آنها مذاکره مستقیم میان تهران و واشنگتن را اشتباه دانسته و خواستار اصلاح سخنان وزیر امور خارجه ایران شدند. ایران تاکنون از مذاکره مستقیم با آمریکا در مذاکرات احیای برجام خودداری کرده و در حال حاضر گفتگوها میان نمایندگان دو کشور در وین به صورت غیر مستقیم و با واسطه نمایندگان کشورهای روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان یعنی اعضای برجام انجام می شود.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید در مورد سفر روز پنجشنبه وزیر خارجه قطر به ایران.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض می باشه.
این رفتنش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منجه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجان.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار باتون میکنم.
جشنواره جهانی فیلم در شهر روتردام هلند 51مین دور از فعالیت سالانه‌اش را به مدت 12 روز آغاز کرده. این فستیوال برخلاف سال گذشته که در 2 مرحله مجازی و حضوری برگزار شد، امسال به دلیل اجرای مقررات سختگیرانه کرونا در هلند، فیلم‌های برگزیده تنها به صورت غیر حضوری اکران می‌شود. امسال از ایران 2 فیلم با نام‌های جاده خاکی و زالاوا به این رویداد سینمایی راه یافتند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش شهرام میریان.
جشنواره جهانی فیلم روتردام در هلند نخستین رویداد سینمایی اروپا است که همه ساله در اواخر ژانویه، ماه اول سال نو میلادی، فعالیتش را آغاز می‌کند. پس از برلین، کن، ونیز و لوکارنو، روتردام 5مین جشنواره معتبر اروپا است که همه ساله بیش از 200 فیلم سینمایی و 300 فیلم کوتاه در بخش‌های گوناگون نمایش می‌دهد. بخش رقابتی و یا مسابقه جشنواره روتردام با عنوان آینده روشن مهمترین بخش این رویداد سینمایی است و دیگر بخش مهم جشنواره روتردام بازار فروش این فستیوال است. معرفی سینماگران دیگر ویژگی جشنواره روتردام هلند است که در این باره آران جاودانی، مشاور پیشین این فستیوال و منتقد و پژوهشگر سینما، اینطور به رادیو فردا گفته.
جشنواره روتردام از یک نظر برای خودش جایگاه ویژه‌ای باز کرده که اون هم اینه که همیشه فیلمساز معرفی کرد. یعنی اصلا بخش مسابقهش رو حداقل حدود 20 سال پیش بر این مبنا گذاشته بود که بخش رقابتی بین فیلمسازهایی که فیلم اول یا دومشون رو ساختن. به طور مثال فیلمسازهایی که از جشنواره روتردام اومدن بیرون و معرفی شدن، معروفاشون جیم جارموش و کریستوفر نولان هست. آقای مخملباف هم تو این جشنواره بوده، به عنوان فیلم اول دوم فیلم داشته. آقای پناهی، شهاب رضویان با فیلم سفر مردان خاکستریش اینجا مطرح میشه. مجید برزگر با اولین فیلمش فصل بارانهای موسمی اینجا مطرح میشه.
در 51مین جشنواره جهانی فیلم در شهر روتردام هلند، 2 فیلم از سینماگران داخل ایران برای نمایش انتخاب شده که یکی از آنها جاده خاکی اثر کارگردان جوان پناه پناهی است. این فیلم روایتگر سفر یک خانواده 4 نفره است که قصد دارند با خودرویشان فرزند بزرگ را قاچاقی از مرزهای غربی ایران خارج کنند.
خونه که رفت، ماشینی من بدبختم فروختیم خرج این بچه، این بچه هم که داره میره، فقط تو میمونی اون جغله. فکر آینده هستی؟
آره، من خودم الان تو آیندم هم. چی میگی تو؟
میدونم دیگه، پاش برسه اونور ایشالا خودشو سریع جمع و جور میکنه، پولدار میشه، یه خونه میخره، هممون دور هم دوباره جمع میشه.
در جشنواره امسال روتردام، زالاوا 2مین فیلم از سینمای ایران است که نخستین تجربه سینمایی ارسلان امیری در مقام کارگردان است. فیلم زالاوا از روستایی در کردستان ایران میگوید که در آن عده‌ای سودجو برای خرید زمین شایعه‌ای پراکندند که روستا دارای جن است و همین باعث شده ساکنانش در ترس و نگرانی به سر برند.
اینجا جن داره، 100 سال جن داره، همه این مردم هم شهیدن، هر بارم همین جنگیره تونستن شرش کار کنن.
آقا شاید راست باشه، واقعا این زلاوایی از طایفه جن باشن، سال یه بر جن میزنه بهشون.
وظیفه ما دستگیری آدم به نچه
اینا شایعه انداختن که جن اومده این مردم رو فراری بدن بتونن زمینمون رو مفتستن گمون در بیزن.
بذار کارم تمام بشه، بعد هر جا خستی منو تحویل بده.
51مین جشنواره جهانی روتردام در هلند از 6 تا 17 بهمن ماه جاری این بار به صورت مجازی فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
وزارت امور خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه با اشاره به تهدید حملات موشکی یا پهپادی از آمریکایی‌هایی که قصد سفر به امارات متحده عربی را دارند، خواست در این باره تجدید نظر کنند. این وزارتخانه در تازه‌ترین توصیه‌های سفر، بالاترین سطح هشدار را برای امارات متحده عربی اعلام کرد. پیشتر از آمریکایی‌ها خواسته شده بود به دلیل کووید 19 به این کشور سفر نکنند. به گفته مقامات آمریکا آمریکایی و اماراتی، جنبش حوثی‌های وابسته به ایران در یمن روز دوشنبه در حمله موشکی به امارات، پایگاهی را که میزبان ارتش آمریکا بود، هدف قرار داد. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.